تاسو سره د سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که در نشست پنجم گروه 4 شاید روی برنامه سرکوب نمودن مخالفین مسلح در افغانستان صحبت شد. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در نشریه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در عملیات قوای افغان راه بین ولسوالی های سنگین و گرش که ولایت هلمند باز شد. رئیس اداره صلیب سرخ بین المللی از جامعه جهانی خواست که افغانستان را فراموش نکند. یک تمویل کننده مهم القاعده در کراچی دستگیر شد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی در ولایت هلمند راه بین ولسوالی های گرشک و سنگین که از یک سال به این سو مسدود بود دوباره باز شده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت در حال حاضر 16 عملیات در ولایت هلمند، ننگرهار و دیگر ولایات ادامه دارد. جنرال دولت وزیری در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت:
خصوصا در ولایت هلمند ما عملیات خوب داشتیم. بعد از یک سال قطعه آزاد میرن و میاین ما بین گرشک و سنگین.
مصاحبه مفصل آقای وزیری را در همین برنامه میشنوید. رئیس اداره صلیب سرخ بین المللی از جامعه جهانی خواست که بحران در افغانستان را فراموش نکند. جین نیکولاس مارتی دیروز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اظهار داشت در صورت فراموشی بحران افغانستان، خشونت و تشدد در این کشور به اوج آن خواهد رسید. کارکنان کمک رسانی و قشر تحصیل کردن این کشور را ناامید خواهند شد. رئیس اداره صلیب سرخ بین المللی هشدار داد که خشونت امسال در افغانستان باز هم افزایش خواهد یافت. به گفته وی وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم بوده و وخیمتر پیش بینی می شود. شماری از علمای دینی در ننگرهار مبارزه بر علیه نیروهای امنیتی افغان را غیر اسلامی خوانده و از مردم خواستند که از قوای افغان حمایت کنند. عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ننگرهار دیروز گفت نیروهای امنیتی افغان از تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع می کنند، پس به گفته وی جنگ بر ضد این نیروها مجاز نیست. با ایجاد کمیته به سطح هر ایالت در پاکستان توافق شد تا از آزار و اذیت پناهجویان افغان در آن کشور جلوگیری شود. سید حسن عالمی بلخی وزیر مهاجرین و وارد کنندگان افغان اظهار داشت:
توافق شد که در هر ایالت یک کمیته با وجود بیاید، هرگاه مشکلاتی با وجود میاید مشکلات را بررسی کنند و سریع حل بکنند تا سبب اذیت و آزار بیشتر نشود.
در این مورد هم در همین برنامه صحبت خواهیم داشت. ادامه اخبار. پلیس شهر کراچی خبر داد که یک تمویل کننده مهم شبکه القاعده را که نامش در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد جا داشت دستگیر نموده است. با گفته مقامات پلیس، عبدالرحمن السندی دیروز در یک عملیات مشترک پلیس و مامورین استخباراتی دستگیر شد. یک افسر بلندرتبه پلیس کراچی مقدس حیدر به خبرگزاری رویترز اظهار داشت که سندی یک سابقه دار القاعده میباشد که با اسامه بن لادن و ایمن الظواهری رابطه نزدیک داشت و با گروه های مختلف افراطی مانند حرکت الجهاد و جیش محمد کار میکرد. سندی به اتهام تهیه کمک های مالی و خدمات تسهیلاتی به القاعده در سال 2012 در لیست تحریم های ملل متحد جا داده شد. یک عضو پارلمان و مشاور سیاسی در شمال غرب پاکستان هدف تیر قرار داده شده و کشته شد. سردان سورنسنگ یک عضو سک اسمبلی ایالتی در خیبر پشتونخوا که مشاور وزیر اعلی منطقوی نیز بود دیروز در منطقه بونیر کشته شد. گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت قتل او را به عهده گرفته است. رئیس پلیس محلی خالد همدانی گفت دو فرد موتورسیکل سوار بر موتر سنگ فایر کردند که در نتیجه او جان داد. سنگ در سال 2011 عضو حزب تحریک انصاف را عضویت حزب تحریک انصاف را به دست آورد و یکی از چوکی‌های این حزب را در ایالت خیبر پشتونخوا که برای اقلیت‌های مذهبی اختصاص داده شده بود اشغال نمود. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه اجلاس فوری قدرت‌های جهانی و منطقوی را برای حفظ آتش بس روبه و خامد در سوریه تقاضا می‌کند. استیون دیمیستورا دیروز گفت به برگزاری یک نشست به سطح وزرای گروه بین‌المللی حمایت سوریه نیاز است. این گروه شامل کشورهای مانند امریکا، اتحادیه اروپا، ایران، ترکیه و دولت‌های عربی می‌باشد. استیون دیمیستورا گفت مذاکرات سیاسی درباره تعیین سرنوشت سوریه متوقف شده، آتش بس در حال شکست است و روند امدادرسانی بشری به موانع روبرو شده است. ایالات متحده آمریکا میگوید این کشور آب سنگین را از برنامه هسته‌ای ایران خریداری خواهد کرد و قرار است که در ظرف چند هفته دیگر این آب انتقال یابد. اداره انرژی آمریکا دیروز گفت واشنگتن 32 متریک تن آب سنگین را به ارزش حدود 8.6 میلیون دلار برای استفاده جهت ساختن سلاح و تولید انرژی خریداری میکند. ایران به خاطر تطبیق موافقتنامه هستیش با 6 کشور مقتدر جهان مقدار آب سنگین خود را یا از طریق فروش و یا از طریق رقیق ساختن آن کاهش میدهد. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا خلیل سلطانی مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک مقام افغان میگوید در اجلاس بعدی گروه 4 شاید روی پلانها برای سرکوبی مخالفین مسلح افغانستان بحث شود. صلیب سرخ بین المللی از جامعه جهانی خواسته است که کمک‌های خود را به افغانستان ادامه بدهد. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید عملیات علیه مخالفین در ولایات مختلف ادامه دارد.
در ولایت بدخشان هم عملیات دارم، در ولایت فاریاب، قندار، در زابل، در ننگرهار، در کنر.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در مورد توافق صحبت می کند که بر اساس آن پناهجویان افغان در پاکستان ثبت و راجستر می شود. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
نیالای ما خو اصلا از ایران می آید، غیر از اون دیگه قراردادی اگر اینجا برابر شد باز گلای داخلی هم کار می کنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حکومت افغانستان میگوید برای سرکوب شورشیان طالبان که به مذاکرات مستقیم صلح حاضر نشدند، باید روی مبارزه مشترک نظامی افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا علیه آنها بحث صورت گیرد. یک مقام بلند رتبه افغان که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر نشست پنجم گروه هماهنگی 4 جانبه برگزار گردد، باید روی اقدام مشترک نظامی برای سرکوب آن عده از جنگجویان طالبان بحث شود که از اشتراک در مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان ابا ورزیدند. مقیم نایب در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
این مقام افغان گفت نمایندگان 4 کشور گروه هماهنگ کننده گفتگوهای صلح مذاکراتشان را روی امکان مبارزه مشترک نظامی بر ضد جنگجویان طالبان آغاز کنند که مذاکرات صلح مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. این مقام بلند رتبه حکومتی که به شرط افشا نکردن نامش با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت بحث روی این مسئله در کابل ادامه دارد. او گفت در اجلاس 4 فیصله شد که دور 5 گفتگوهای 4 جانبه وقتی برگزار می شود که اولین دور گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان برگزار شود. این مقام افغان افزود وقتی گفتگوهای مستقیم برگزار نشد، ما در 4 نشست گروه هماهنگ کننده 4 جانبه فیصله کرده بودیم که هر گروه و یا گروه هایی که حاضر نباشند گفتگوهای صلح افغانستان را حمایت کنند و به این گفتگوها بپیوندند، باید علیه آنها اقدامات نظامی مشترک صورت بگیرد. این مقام حکومت افغانستان اضافه کرد اکنون که طالبان حاضر به گفتگوهای مستقیم نیستند، طرح آنها به سه جانب دیگر این است که بیاین با حکومت افغانستان یک جا روی مبارزه نظامی مشترک علیه طالبان بحث کنند. در نشست هماهنگی چهار جانبه برای زمینه‌سازی مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان افغان، نمایندگان چین، پاکستان، آمریکا و افغانستان اشتراک داشتند. قرار بود اجلاس پنجم این نشست‌ها با اشتراک نمایندگان طالبان در اسلام آباد برگزار شود، اما بعداً یک سخنگوی طالبان امکان گفتگوی مستقیم با نمایندگان حکومت افغانستان را رد کرد. بعد از آن طالبان حملاتشان را در افغانستان شدت بخشیده، اخیراً حمله انتحاری را در شهر کابل برا انداختند که در نتیجه آن اضافه از 400 نفر کشته و زخمی شدند. سوال در اینجاست که آیا حکومت افغانستان میتواند امریکا، چین و پاکستان را متقاعد کند که مبارزه مشترک نظامی را علیه طالبان برا اندازند که مذاکرات صلح را رد کردند؟ نصرالله استانیگزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان، میگوید این ناممکن است که پاکستان در مبارزه بر ضد طالبان از حکومت افغانستان حمایت کند.
از نظر ما زیاد عملی به نظر نمی‌رسه که پاکستان در موقف قرار بگیره که علیه طالبان در یک موضع با دولت افغانستان بشه. ایالات متحده آمریکا ظاهرا عملاً در این جنگ داخل هست و چین فکر نکنه مو هم در این جنگ علیه از اونها واقع شود. حداقل جنگ علیه طالبان گروه‌های افراطی را مشروع خواهد دانست و غیر مستقیم دولت افغانستان و نیروهای نظامی افغانستان کمک خواهد کرد.
نصرالله استانگزی در ادامه صحبت خود اضافه کرد که تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان نه تنها که با بن‌بست مواجه شده، بلکه در اصل جواب شده است. به گفته وی، افزایش خشونت‌ها در افغانستان نشان دهنده آن است. این کارشناس امور سیاسی افغان گفت پاکستان در افغانستان، آسیای جنوبی و مرکزی خط مش سیاسی خود را دارد که دوام فعالیت گروه‌های افراطی در آن کشور یکی از بخش عمده آن به شمار می رود. با گفته نصرالله استانگزی، این ناممکن است که پاکستان در سیاست خارجی خود کدام تغییری را به میان آورد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس اداره بین المللی صلیب سرخ از جامعه جهانی خواست که بحران در افغانستان را فراموش نکند. جن نیکلاس مارتی دیروز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اظهار داشت در صورت فراموشی بحران افغانستان، خشونت و تشنج در این کشور به اوج آن خواهد رسید. مقیم نایب نکات مهمی از این مصاحبه را در گزارش پیشکش می‌کند.
رئیس اداره بین المللی صلیب سرخ میگوید جامعه جهانی مشکلات و بحران در افغانستان را باید مد نظر گیرد، زیرا به گفته وی به پایان ماموریت بین المللی در این کشور فاصله زیاد باقی مانده است. جن نیکولاس مارتی که موعد کارش پایان یافته، در ادامه صحبت خود با خبرگزاری رویترز گفت زمان آن فرا نرسیده تا از افغانستان رو برگردانیم. رئیس اداره بین المللی صلیب سرخ هشدار داد که خشونت امسال در افغانستان هنوز هم افزایش خواهد یافت. با گفته وی، وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم بوده و وخیم پیش بینی می شود. جن مارتی گفت فکر می کنم که 18 ماه آینده در افغانستان ماهای دشوار خواهند بود. رئیس اداره بین المللی صلیب سرخ گفت تلاش می کند که قبل از پایان ماموریتش با مقامات اروپا و آمریکا ملاقات کند و آنها را برای کمک بیشتر سیاسی، مالی و بشری به افغانستان تشویق نماید. جن نیکولاس مارتی در مصاحبه‌اش با خبرگزاری رویترز در لندن همچنان گفت پیام من به رهبران کشورهای اروپا و ایالات متحده آمریکا این خواهد بود که ما نباید بگذاریم که افغانستان به یک بحران فراموش شده مبدل شود. رئیس اداره بین‌المللی صلیب سرخ در اشاره به حملات تروریستی روز سه‌شنبه در کابل گفت این حملات نشان می‌دهند که افغانستان سال دشواری در پیش داشته و این کشور به کمک بیشتر نیاز دارد. جین نیکولاس مارتی در ادامه صحبت خود گفت آنها برای انجام عملیات سیهی یکیم هوایی را آموزش می دهند که به ولایات و مناطق مختلف افغانستان پرواز کرده بتواند و به بیماران و نیازمندان کمک کند. به گفته وی آنها همچنان دکتران ولایتی را نیز آموزش می دهند. رئیس اداره بین‌المللی صلیب سرخ گفت به نظر می رسد که علاقه‌مندی در مورد افغانستان کاهش یافته است، اما او گفت که اوضاع در این کشور خیلی خطرناک به پیش می رود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی در ولایات هلمند و دیگر ولایات پیشرفت‌های به دست آمده است. رئیس اداره صلیب سرخ بین‌المللی از جامعه جهانی خواست که بحران در افغانستان را فراموش نکند. شماری از علمای دینی در ننگرهار مبارزه بر علیه نیروهای امنیتی افغان را غیر اسلامی خوانده و از مردم خواستند که از قوای افغان حمایت کنند. به ایجاد کمیته به سطح هر ایالت در پاکستان توافق شده تا از آزار و اذیت پناهجویان افغان در آن کشور جلوگیری شود. پلیس شهر کراچی خبر داد که یک تمویل کننده مهم شبکه القاعده را که نامش در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد جا داشت دستگیر نموده است. یک عضو پارلمان و مشاور سیاسی در شمال غرب پاکستان هدف تیر قرار داده شده و کشته شد. سردان سورنسنگ، یک عضو سک اسمبلی ایالتی در خیبر پختونخوا که مشاور وزیر اعلی منطقوی نیز بود، دیروز در منطقه بونیر کشته شد. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه اجلاس فوری قدرت‌های جهانی و منطقوی را برای حفظ آتش بس رو به وخامت در سوریه تقاضا می‌کند. ایالات متحده آمریکا میگوید این کشور آب سنگین را از برنامه هسته‌ای ایران خریداری خواهد کرد و قرار است که در ظرف چند هفته این آب انتقال یابد. و رهبران و مقامات حدود 170 کشور امروز در سازمان ملل متحد امضای موافقتنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم را آغاز کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان آمریکا با پرداخت ناچیز خونبها به قربانیان افغان در حقیقت با آنها توهین میکند. بنوشته این روزنامه آمریکایی، اردوی آمریکا در افغانستان و عراق برای خونبهای یک قربانی ملکی تاوانی را در نظر گرفته است. پولی تعیین شده برای خونبهای قربانیان ملکی و خسارات مالی آنها از چند صد دلار شروع شده و تا ده ها هزار دلار می رسد و بعضاً مقدار پول نقد همراه با ابراز معذرت به خانواده های قربانیان پرداخت می شود. اما بنوشته نیویورک تایمز در این اقدام وزارت دفاع آمریکا که از چند سال به این سو دوام دارد باید یک اندازه عدالت حکم فرما شود. روزنامه در این ساحه به حمله هوایی قوای آمریکا بر یک شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز اشاره می کند که ده ها نفر در آن کشته و زخمی شدند. در آغاز سال جاری اردوی آمریکا یک خونبهای بین 3 تا 6 هزار دلار را به خانواده های قربانیان این حادثه پرداخت کرد، اما به گفته مردم و مؤسسه دکتران بدون سرحد این رقم بسیار ناچیز و توهین‌آمیز است. روزنامه از قول یک افغان به نام عبدالقادر نوشته است که دختر 12 ساله خود را در حادثه کندوز از دست داده است و میگوید خونبهای پرداخت شده برای وی در مقابل از دست دادن دخترش بسیار ناچیز است، اما برای او کدام انتخاب دیگری به جز از قبولی این توان وجود نداشت. روزنامه می نویسد تلفات جانی یک جز اجتناب ناپذیر هر جنگ است، اما پرداخت غیر عاطفی توان برای خانواده های قربانیان غیر قابل توجیه می باشد و اقدام است که می توان آن را تغییر داد. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود می نویسد طالبان با حملات وحشتناک فصل نو جنگ را آغاز کردند، ولی آنها در آستانه کدام پیشرفت بزرگ قرار ندارند. بنوشته مجله وقتی که طالبان هفته گذشته عملیات نوی بهاری خود را اعلان کردند، همه انتظار خونریزی های بیشتر بودند و حمله انتحاری اخیر در کابل یک نمونه این حملات به شمار می رفت. در این حمله حداقل 64 نفر کشته و 350 تن دیگر زخمی گردیدند. مجله می افزاید واقعیت نیز همین است که سال گذشته در تمام دوره بعد از سال 2001 بدترین سال برای قوای امنیتی افغان بود و آنها تلفات زیاد دادند و خراب شدن وضعیت امنیتی یکی از دلایل مهم فرار افغانها از کشورشان نیز می باشد. اما با وصف همه اینها، به نوشته مجله اکونومیست، طالبان در آستانه کدام پیروزی جدی قرار ندارند. قوای حکومت هنوز هم تمام شهرها و مراکز ولایت را در دست دارند و از هر نوع پیشرفت بزرگ طالبان جلوگیری شده است. الابران به نوشته اکونومیست، قوای افغان توانستند با کمترین کمک ناتو فعالیت خود را پیش ببرند. تاکتیک های جنگی قوای افغان از دفاع به تهاجم سوق داده شده و به زودی قوای هوایی افغانستان هم حمایت هوایی قوای زمینی را آغاز خواهند کرد که در چنین حالت بعید است که طالبان در این موسم جنگی هم کدام دستاورد چشمگیر داشته باشند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه عملیات اخیر در ولایت هلمند راه گرشک سنگین باز شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی به هدف تصفیه مناطق از حضور جنگجویان مخالف حکومت ادامه دارد. مقیم نائب مصاحبه‌ای را با جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده است که عملیات در کدام مناطق افغانستان جریان دارد. جنرال وزیری در پاسخ میگوید
شام کنم عملیات در کشور هستیم که در ولایت بدخشان عملیات دارم، در ولایت فاریاب، قندار، در زابل، در ننگرهار، در کنر، یعنی در این ولایت های نمیل عملیات جریان داره. خصوصا در ولایت بدخشان عملیات هوایی و زمینی جریان داره، در لبلای عملیات شفق که در نتیجه با این طرفات زیاد رسید.
خب شما همچنان از تلفات یاد کردین، در این عملیات تلفات نیروهای افغان و شورشیان چقدر است جنرال صاحب؟
متاسفانه ما 5 نفر شهید داشتیم، روحشان شاد باشه. و به مخالفین تلفات بسیار زیاد رسیده، به 10 نفر اونا کشته شده و زخمی شده. سلاح و مهمات هم بسیار به اندازه زیاد پیشان به جای مانده.
در یه آخر شما از تیارات بی سرنشین یعنی تیارات بی پیلوت استفاده میکنین، چقدر مؤثر است عملیات توسط تیارات بی پیلوت؟
تیارات بی پیلوت ما البته تیارات کشپیس بسیار زیاد مؤثر است، بخاطر از این که اونا یک هدف کشف میکنه، بعد از او هدف تحلیل و تجزیه میشه، بعد از تحلیل و تجزیه ضربات کوبنده هوایی یا زمینی یا از طرف قطعات خاص اونجا عملیات اجرا میشه و هدف از بین برده میشه. یعنی برای تشخیص و برای تحقیق اهداف تیارات بیپیلوت کشف بسیار مؤثر است. و اینمی دقیقه ای که ما شما گپ میزنیم در ولایت هلمند از پیش شر استفاده میشه و به طور وسیع، یعنی با اندازه وسیع در ولایت هلمند بالخصوص از پیشان فعلا استفاده میشه و قرار است در دیگر ولایت کشور هم از تیارات بی پیلوت استفاده شود، البته تیارات بی پیلوت کشفی.
اخیرا ما گزارش هایی داریم که شما عملیات های شبانه را هم انجام میتین، اگر از جزئیات از این بر ما بگوین.
عملیات شبانه یکی از عملیات های مهم و در پروگرام ما حق اولیت دارن، به خاطر از اینکه وقتی که یک راپور استخباراتی باشه و بعد از تدقیق و تجزیه و تحلیل هدف تعیین میشه و عملیات شبانه اجرا میشه که قطعات خاص ما، قطعات کماندوی ما هر شب از 5-6 الی 10 حتی الی 15 عملیات شبانه را اجرا میکنه که این کمر دشمن را شکسته، هر جایی که راپور به دست برسه و راپور دقیق باشه اونجا ما عملیات شبانه را اجرا میکنیم. شما دیده باشین که در ولسواری نهر سراج و نادلی و خانشین و اینجا زندان هایی که پیش طالبان یا مخالفین بودن بندی از اونجا آزاد شدن، این در نتیجه عملیات شبانه بوده. هر شب ما در ولایت قندوز، هلمند و در دیگر نقاط کشور عملیات شبانه را اجرا میکنیم.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در مورد عملیات مختلف در ولایات مختلف افغانستان توضیحات میداد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید مقامات پاکستانی تعهد کردند که تا 3 هفته آینده روند ثبت نام تمامی افغانهای فاقد مدرک در آن کشور را آغاز می کند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این تعهد در سفر اخیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به پاکستان صورت گرفته است. در این حال کارشناسان افغان این اقدام را برای برخوردار شدن مهاجرین از برخی حقوقشان در آن کشور مهم می‌دانند. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد با این شرح.
در حالی که گزارش ها می رسانند که حکومت پاکستان تصمیم دارد دروازه تورخم را برای افغان هایی که بدون داشتن اسناد قانونی وارد آن کشور می گردند مسدود سازد، حکومت افغانستان می گوید که مقامات آن کشور تعهد کردند که روند ثبت نام مهاجرین فاقد اسناد در آن کشور را آغاز می کنند. عفیز احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این تعهد به تازگی اسای مقامات پاکستانی با وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در آن کشور صورت گرفته است.
ما قبلا تفاهم کرده بودیم با حکومت پاکستان در کابل که اینا ثبت و راجستر شوند. خب بنابر مسائل سیاسی ثبت و راجستر زی آغاز نشده بود. وزیر امور مهاجرین که پاکستان سفر کرد با مقامات پاکستانی ها صحبت کردند، وعده سپردند که تا 3 هفته دیگه ثبت و راجستر تمامی افغان هایی که تا هنوز ثبت و راجستر نشدن در پاکستان آغاز میشه.
با گفته آقای میاخیل این تعهد از سوی سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان صورت گرفته و برخی از مقامات پاکستانی دیگر نیز با وزیر مهاجرین و عودت کنندگان وعده همکاری برای حل مشکلات مهاجرین را دادند. با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، سید حسین عالمی بلخی به دعوت رسمی مقامات پاکستانی روز سه شنبه برای یک سفر 4 روزه وارد پاکستان گردیده است. عفیز احمد میاخیل میگوید وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در جریان سفرش به آن کشور روی تمدید کارت‌های اقامت دیگر مهاجرین برای 2 سال آینده با مقامات پاکستانی نیز صحبت کرده است. قرار گزارش‌ها بیشتر افغان‌ها در چند دهه گذشته به اثر عوامل مختلف به خصوص ناامنی‌ها کشور را ترک گفته و در پاکستان، ایران و برخی کشورهای اروپایی مسکن گزیده شدند. با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کننده‌های افغانستان، در حال حاضر 3 میلیون افغان در پاکستان زندگی دارند که تنها 1.5 میلیون آنها کارت اقامت داشته و بقیه فاقد مدرک می‌باشند. در این حال کارشناسان افغان اقدام برای قانونمند شدن حضور افغان‌های فاقد مدرک را در پاکستان مهم خوانده و می گویند با این کار افغان های فاقد مدرک در آن کشور از حقوق برخوردار می شوند که تا حال از آن محروم بودند. کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی در این مورد بیشتر می گوید.
اگه اینا رجیستر می شوند و کارت شناسایی پیدا می کنند، اینا می توانند باز به صورت قانونی از صورت کار شوند، یک کاروبار پیدا می کنند. یعنی از هر نگاه زندگی از اینا قانونمند میشه در خاک پاکستان.
تعهد از سوی مقامات پاکستانی در حال برای آغاز روند ثبت نام افغانهای بدون مدرک در آن کشور صورت میگیرد که قرار گزارش ها این مهاجرین تا انوز هم با انواعی از مشکلات در آن کشور روبرو میباشند. هرچند دیده می شود که باورها نسبت به تعهدات مقامات پاکستانی در افغانستان کمرنگ شده است، اما اینکه حکومت پاکستان با این تعهدش تا چه حد به مشکلات افغانهای فاقد مدرک در آن کشور رسیدگی می کند موضوع است که با گذشت زمان روشن خواهد شد.
رنگ های زندگی.
اسم خالد است، 89 سال میشه، در کابل گل فروشی میکنم.
غیر از گل فروشی نیال چیزا میفروشه؟
آه، نیالای مسمیر و غیر مسمیر است.
میشه بگوین اکثرا از کجا میارین این نیالا را برای؟
آره، نیالای ما خو اصلا از ایران میه، غیر از اون دیگه قرارداتی اگر اینجا برابر شد باز گلای داخلی هم کار میکنیم.
محیط و آب و هوای ایران با افغانستان تطابق داره؟
آره، در حدود 12 سال میشه خو گل از ایران میه، در افغانستان آب و هوایش مطابقت داره چون از شمال ایران میه. گلو با و اینجا مطابقت داره با هم.
خب قیمت های نیال چطور است؟
قیمت هایش دیگه از مختلف است، دیگه از 50 به اوغونی شروع، دیگه تا 5000 6000 امکان داره نیال های مسمیرش باشه.
بله.
میوه‌جات است دیگه.
کدام میوه‌جاتش قیمت تر است؟
سیب و ناک و این چیزاش قیمت تر است دیگه. دیگه گل و گیاه که است او هم مختلف است دیگه، از 20 روپیه شروع است، نهایتش 20 روپیه اما خردترین بزقش بیاید.
خب باز دیگه... وقتی که این نیالا را میبره مردم میخره از پیشون در چه زمانی با ثمر میرسه و میوه میده؟
نیالایی که از ترکیه میای خب بزمانت از باز دیگه ای خود شاند مسال اول برد نشانی میده 100% چون بزمانت میره از سال دیگه دیگه بخید سری حاصل است دیگه 100%.
چطور از خرید فروش؟
والا خوب است دیگه، غنیمت است.
چطور مشتری اومدن نامه؟
والا دیگه مشتری دیگه کسایی که علاقه من باشه میاد.
نیالا و گلا رو شما از ایران و ترکیه میارین؟ کیو میارن، خودتان یا کسای دیگه است؟
نه خودمون میاریم، خودمون بوی ما بسیاری وقتش تو ایران سپری شده گیس خودش میرا میره خریداری میکنه اونجا، اونجام گلخانه داره خریداری میکنه، خودش بار میزنه روی میکنه.
خب باز از اونجا که تا اینجا میرسه این حالا در طول راه یا در اون مدتی که میمونه باز خشک نمیشه؟
نه مشکل نداره، فقط دمی یک هفته میرسه دیگه، که مثلم شده یک هفته.
خب دمی گلخانه شما قسمی که میبینیم سرش پلاستیک پوشانده است، آیا نور آفتاب اینجا میتابه چطور؟
اینجا که آفتاب شده دیگه داخل ازی مثل عمام موریز دیگه گرم میشه که خوب.
یعنی
سعی
مستقیم خواه آفتاب نمیتابه؟
نه مستقیم نیم، چون اگر مستقیم آفتاب سر ازی که برسه باز خشک میگنه گرم میسوزونه. زر در پیش حالی خوب مردم علاقمندیشون زیاد است، باید مردم کوشش کنه وطن خود آباد کنه سرسبز کنه.
تشکر، سلامت
باشید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد خوش آمدین.